السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر اصلاحی در مقابل نوعی انحراف، کجی، افساد معنا پیدا میکنه. در فهم واژه ها یکی از اصول خوبی که به ما یاد داده شده اینه که تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو خواستی راحت و دقیق و عمیق بفهمی برو مفهوم ضدش رو ببین چیه تا راحت تر بفهمی. وقتی امام حسین علیه السلام در یک بیانیه مأموریت یک خطی میفهمد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، چند نکته اینجا قابل تأمله. اولا اصلاحی که امام حسین علیه السلام میخواد انجام بده قاعدتا در تراز توانایی و تکلیف امام حسین معنی میشه. همینجا میبینید که خیلی از گویندگان و نویسندگان در طول تاریخ وقتی رسیدن به صفحه عاشورا بعضن سطح اقدام امام حسین علیه السلام رو انقدر نازل تحلیل کردن که انسان تعجب میکنه. دلیلش اینه که اونها اصلاح رو فارق از این که مصلحش کی هست معنی میکنن و خیلی وقتا هم تجربیات تاریخی دیگران رو میارن اصل قرار میدن، بعد امام حسین علیه السلام رو بهش منگنه میکنن. فارق از بحثای دیگه من یه مثال واقعی میزنم، خواهش میکنم رو اسامی تعصبی نداشته باشید. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه بر جایی می‌فرماید من جزوه ای از مرحوم شریعتی به دستم رسید که قیام امام حسین علیه السلام رو به نظر خودش تحلیل کرده بود. شما می‌دونید که آقای شریعتی جوانی ناشناس بود. مرحوم شهید مطهری ایشون رو در جلسه تفسیر پدر شریعتی کشف کرد و آوردش در حسینی ارشاد و او رو مطرح کرد. ازا این بحثی که میکنم خیلی وارد اون اختلافات نمیخواد بشه. شون فهمد من جزوه تحلیل قیام امام حسین ایشون رو از مشهد تو اتوبوس نشستم خوندم تا تهران گریه کردم، نه به خاطر مصیبت امام حسین، به خاطر مصیبت این نوع تحلیلی که دارن میکنن. چرا؟ چون با نگاه های مارکسیستی کمونیستی قیام امام حسین علیه السلام قیام طبقه مثلا محروم علیه طبقه اشراف تحلیل کرد و رفته تا آخرش و من گریه می کردم که با این نوع تحلیلا چه بلایی داره سر این سرمایه عظیم نهضت امام حسین میاد. بنابراین وقتی می خواهیم طلب اصلاح فی امت جدی رو درک بکنیم، اولیش اینه که حواسمون باشه مصلحش امام حسین ها، هر کسی نیست. زا در تراز امام حسین معنی کن اصلاح رو، همه ابعادش و همه اطرافش. دوم، امام حسین در مقابل چه فساد و افسادی تکلیف احساس کرده قیام کنه با همه هزینه‌هایی که از قبل میدونسته و حتی دونه دونه‌شو به زبون آورده. در مکه سخنرانی کرد و رسما فرمود دارم میبینم که به زودی در سرزمین کربلا قطعه قطعه میشم و غارتگران توبره‌های خالیشون رو از اموال من و خانواده من پر میکن. این هزینه رو حاضرم بدم. در مقابل چه افسادی باید جان امام معصوم فدا بشه و تکلیفش هم هست، فوق تکلیفش هم نیست. اون فساده چی بوده تو جامعه؟ برای بیهجابی بوده؟ برای مثلا چهار تا گرون فروش بوده؟ برای ربا و رشوه بوده؟ چی بوده که امام حسین باید به خاطرش کشته بشه؟ و سوم این که حالا این مصلح در مقابل اون افساد چه راهبردی رو اتخاذ بخواد بکنه که مطمئن نتیجه میده؟ ولی اگر مطمئن باشه نتیجه نمیده، اصلا معقول نیست حرکت کنه. چرا امام حسن قیام نمیکنه؟ چرا امام صادق قیام نمیکنه؟ چون منطقی نیست قیام. شرایط داره داد میزنه که هیچ ثمره‌ای برای اسلام نداره، هیچ ثمره‌ای برای جبهه حق نداره. امام حسین علیه السلام چه سیاستی رو اتخاذ کرده؟ چه راهبردی رو اتخاذ کرده؟ میگه با این راهبرد من نتیجه میگیرم 100%. و البته سوالات ریزتر و مهمی هم هست، که مثل این که آیا امام حسین هم مثل من ضعیف انتظار داشت در زمان خودش نتیجه رو ببینه؟ میگیم چرا تذکر نمیدی امر به منفعت از مکرم؟ که آقا فایده نداره، مگه باید حتما جلوی تو چادر سر کنه تا باورت بشه اثر داره؟ امام حسین علیه السلام قیام کرده بود که رسید پاش به کوفه حکومت اسلامی تشکیل بده؟ نه. پس برای چی قیام کرده بود؟ افق اثر بخشی حرکت هر کسی به اندازه ظرفیتشه، به اندازه فهمشه، شعورشه. خیلی سوالات تو همین یه جمله انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی هست. چه افسادی بود که به خاطرش امام حسین حرف از اصلاح میزن؟ بعد مصلح کیه؟ صدق و شخصیت و تراز و توانایی و اعتبار و وجاهتش رو بررسی کنیم. که این مصلح قراره با چه راهبردهایی این فساد عمیق و گسترده و نهادینه شده رو که تشخیص میده اصلاح بکنه. همینجا بحثی که دیشب اشاره کردم یه زاویه خیلی جالبش برای اهل فکر جلسه باز میشه. چرا امام حسین سر علما داد میزنه در حالی که طبق قاعده این علما هستن که باید پرچم روشنگری رو برداشته باشن جلوتر؟ حالا علما بودن سر مردم داد بزنن، امام حسین علیه السلام سر علما داد بزنه؟ مقصر به وجود اومدن همه این بدبختی‌ها رو علمای اون روزگار میدونه و تنها قشری که میتونن ورق رو اصلاح بکنن علما میدونه و تشر بهشون میزنه. چرا؟ چون اگر نخبگان جامعه که لباس دین دارن، منادی دین هستن، متوجه ریشه های انحراف جامعه نشن، فاتحه اون جامعه رو باید بخونی. در کتاب موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام که به فارسی هم ترجمه شده، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، نشر باقرالعلوم قم سالهاست منتشر کرده، یا روایت جالبی اومده، میگه در دوران امام حسن علیه السلام که دوران به شدت غریب و عجیبی بوده، که یاران امام حسن فهم نمی کردن که چرا امام حسن با معاویه صلح کرد، این نرمش قهرمانه را درک نمی کردن، لذا یارانش دیگه شروع کردن از صبح فردا طعنه زدن به امامشون که انت مذل الاولیا و معز الاعدا، تو خوبان رو خار کردی و دشمنان رو عزیز کردی. در اون روزگار که مردان تحلیلگر وسط صحنه نمیفهمیدن چه اتفاق میفته، امام حسین علیه السلام به نقل جعید همدان میگه من تو خونه نشسته بودم، داشتم با سکینه بازی میکردم، امام حسین وارد شد، سلام کردم، جواب داد، ببخشید من وارد شدم، دم امام حسین داره با بچهش بازی میکنه، سلام کردم، حضرت جواب داد و گفت بچه رو بگیر. بعد به من فرمود یا جعید اخبرنی عن الشباب، به من بگو ببینم جوانای جامعه تو چه حال و هوایی هستن، موتور محرک جامعه چی کار داره میکنه. گفتم همه مشغول لذت جویی و سرگرمی و تفریح هم. کار جدی همت بلندی توشون نیست. بلافاصله پرسید اخبرنی عن الموالی، نخبگان تو چه حال و هوایی هستن. گفتم آکل الربا ام حریصن علی الدنیا، عده ای اصلا پرده حیارم زدن کنار، افتادن به رباخاری و مال مردم خوردن، یه دم حرص دنیا وجودشون رو گرفته، شناگرای خوبی هن ولی هنوز آب پیدا نکردن. این دوتا جمله رو از من که امام حسین شنید به هم منگنه کرد و فرمود فانا لله و انا الیه راجعون. پس فاتحه اسلام خونده شد. علمای جامعه باید بفهمند یه آدم تو خونه داره به امام حسین تحلیل میده، که جوانا رو که مشغول سرگرمی و سر و وضعشون کردن، متخصصین و نخبگان و علما هم که مشغول چیز دیگه. فرمود فاتحه این جامعه دیگه خونده است و خونده شد دیگه عاشورا. بنابراین تو این ابعاد فرمایش امام حسین علیه السلام باید خیلی به نظرم دقت کرد و تطبیق بدید حتما به زمانه خودتون. ما و امثال ما متهمیم که زیادی داریم دوران امام علی علیه السلام و امثال اون رو، مخصوصا دوران حکومت حضرت امیر رو، به دوران امروز تطبیق بدیم. اصلا هم سر سوزن این سرزنشات تو ما اثر نخواهد کرد، شما هم جدی نگیرید. مثلا تهش به ما چه اشکالی میکنن؟ میگن آقا خجالت بکشید، اون امام معصوم بود، امروز رهبر جامعه که معصوم نیست، چرا اینا رو با هم مقایسه میکنی؟ بعد ما میگه خب بیا نهج البلاغه رو باز کنیم. خود حضرت این فرمایش شما رو جواب داده ها. ما یه وقتی زبانم لال، زبانم لال، زبانم لال، احدی رو از نظر شخصیت حقیقی با اهل بیت مقایسه میکنیم، خاک بر دهان ما اگرم چیکاری بکنیم. در خطبه دوم نهج البلاغه مولا علی علیه السلام فرمود لا یقاسو به آل محمدن احدون من هذه الامه، احدی از این امت رو حق ندارید حتی تو ذهنتون با اون اهل بیت مقایسه کنید. بعد دلیل فرمودا، فرمود و کیفه یسوی بهم من جرت نعمتهم علی، شما چجوری میخواید دیگران رو با ما مقایسه کنید در حالی که خدا هر نعمتی به دیگران داده از مسیر ما داده؟ اما مگر ما روزگارمون رو تطبیق بدیم به دوره امام علی علیه السلام، داریم شخص حقیقی کسی رو با شخص حقیقی امیرالمومنین مقایسه میکنیم؟ ما جایگاه رو داریم بررسی میکنیم. اون روز جایگاه امام علی چی بود؟ حاکم امت بود. امروز حاکم امت رو باید بگذاریم در این فضا. تو این مدلی که با هم دو شب شروع کردیم که حق میدم به شما فعلا یه مقداری شاید برای بعضی جوان‌ترا مبهم باشه و به زودی شیرین روشن میشه، فهم این نکات خیلی به درد امروز ما میخوره. چون امام حسین علیه السلام کار رو تمام کرده، بهونه رو از دست هر متدین و متشرعی گرفته. روزگاری که امام حسین میگه من قیام کردم، قیام برای اصلاح امت، یعنی فاتحه همه چیز خونده شده بوده. ولی امام حسین برای 4 تا بی اجابی قیام کرده رفته گشته شده، برای 2 تا گرون فروشی رفته، ولی اینا ارزش داره امام حسین بره خودشو به کشتن بده؟ اونم این انسانهای والا. اگر روزگار امام حسین با اون اوضاع وخیمش که دیگه هیچی باقی نمونده از شرافت و اسلام و غیره، تونسته با راهبردهایی که امام حسین فرمود جواب بده اصلاح بشه، دوران ما که به 1 میلیونیوم اون اوضاع نرسیده که. پس اگر ما همین مسیری که امام رفته، همین راهبردهایی که امام اعلام کرده رسما و پاش وایستاده رو دست بگیریم، قطعا جواب میده. قطعا اولا اوضاع ما نسبت به اون روزگار اصلا قابل مقایسه نیست از جهت این اصلاح و افساد. چارچوب درست، قاطبه امت اگر نگم اکثریت اهل دین، دیانت، اخلاق، انسانیت. اما بالاخره مشکلاتی هم هست، مشکلاتی از جنس انحراف، از جنس عقبگرد، ارتجاع. اما اوضاع ما اصلا از نظر وخامت هیچ شباهتی به دوران امام حسین نداره. با اون حال امام حسین میگه من با این 4 تا راه برده، امر به معروف، نهی از منکر، احیاء سیره جدم و احیاء سیره پدرم علی، جهان اسلام رو اصلاح میکنم و کرد. چرا ما فکر میکنیم نمیشه؟ چرا جدی نمیگیریم این فرمایش امام حسین علیه السلام که اولا قیام کنید، نشینیم حرف بزنیم، نشینیم غر بزنیم، نشینیم افسوس بخوریم، نشینیم حرص بخوریم، پاشیم کار کنیم. قطعا در کار فرهنگی، در کار علمی، در کار فکری، در کار جهادی، در کار اجتماعی قطعا اثر و برکت است. به شرطی که قیام کنیم، نشینیم هی منتظر اتفاق غیبی آسمانی، یا هی بندازیم سر مجلس، مجلس سر دولت، دولت سر ملت، ملت سر رسانه، همینجوری مسائل رو به جای اینکه حل کنیم حمل کنیم. قیام، خب قیام کنیم چیکار کنیم؟ این 4 تا راهبردی که امام حسین علیه السلام فرموده تا روز قیامت جواب میده. اگر در بدترین شرایط تاریخ اسلام جواب داده، در اوضاع امروز ما خیلی راحت تر جواب میده. اولیش امر به معروفه و دومیش نهی از منکره. ما مسئلمون در قصه امر به معروف و نهی از منکر شاید خندتون بگیره، چند چیز بسیار سبکه. اینکه در امر به معروف از منکر رو متدینین جدی نمیگیرن تو جامعه و اونایی هم که خالصانه میرن جدی میگیرن مورد تعرض و مخالفت و دشمنی قرار میگیرن. چند تا نکته خاصی توش به نظر من باید بر توجه باشه. یکی خود این لفظ امر به معروف و نهی از منکر از اول، چون بعضی اقدامات به اشتباه پای امر به معروف و نهی از منکر گذاشته شده، در ذهن تا این لفظ رو میخونیم یا میشنویم یک حالتهای خاصی، یه رفتارهای زننده، یک برخوردهای خاصی به ذهن تداعی کرده. لذا جامعه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر حساس میشه، جامعه‌ای که نسبت به منکر و معروف البته بی‌قید میشه. حالا شما اگر اومدید به جای امر به معروف و نهی از منکر گفتید خیرخواهی، خیرخواهی، نمیخوام سطح کارو بیاریم پایین، آماد امر کنیم به معروف، اما تهش با تو امر به معروف نهی از منکر چه خدمتی داریم به اون عزیزی که معروفی رو ترک کرده یا منکری رو مرتکب میشه میکنیم؟ داریم خیرش رو براش میاریم. وقتی ما میگیم خواهر بزرگوار، مرد با غیرت عزیز ایرانی شیعه امام حسین، وقتی ناموست با وضع نامناسب میاد تو جامعه، میدونی چه بلایی داره سر خانواده ها میاره؟ اون نمیدونه، خیرخواهانه بهش توضیح داری میدی و بعد بر اساس این مبنا و روشنگری بهش توصیه میکنی و امر میکنی که حالا رعایت کن. چه ربطی به خانواده و فروپاشی داره؟ خب بشین براش بگو. از این کتاب مهجور نهج البلاغه براتون بگم. 1400 سال پیش امام علی علیه السلام میفهمد بی‌حجابی و بدحجابی زنان باعث سست شدن روابط بین زوجین و فروپاشی خانواده میشه. قصه‌شو ببینید چقدر جالبه. امروز روانشناسان عزیز برای ما هی میگن آقا مقایسه غلطه، هم تو خونه بین بچه‌هات مقایسه نکن، بین بچه‌های خود خاله و عمه‌ش مقایسه نکن، هم تو ذهن خودت همسرتو با کسی مقایسه نکن. خانم آقا، اون روز امام علی علیه السلام چی گفته؟ نوشته در نهج البلاغه در بخش حکمت ها که حضرت با عده‌ای نشسته بودند، ظاهرا تو جایی نشسته بودند که محل عبور مرور مردم، یعنی دیده میشدن مردم. حضرت داشت برای اینا از معارف میگفت، چی میگفت، صحبت میکرد و اینا گوش میدادن. یه دفعه امام علی متوجه شدن که آقایون هیچ کدوم گوش نمیدن، همه به یه سمت خیرن. نگاه کردید یه خانم بی معرفت، بی توجه، غافلی با پوشش نامناسب داره رد میشه. پس معلوم شد اون موقع اینجوری بوده و همه مردها هوسشون برانگیخته شده و دارن چشرونی میکنن. حضرت فرمود عجب، یاران من، اصحاب و همنشینان من، چشمشون به صحنه تحریک آمیزی افتاد، همه حواسا رفت اونجا. بعد راهبرد رو ببینین، فرمود هر مردی دوچار همچین صحنه ای شد زود بره سراغ همسر خودش و از همسر خودش لذت ببره. بعد دلیل رو ببین، فرمود زیرا همه اونها مثل همن. یعنی چی؟ یعنی مواظب باش با نگاه به این نامحرمی که رعایت نکرده پوشش اسلامی رو. اولین بلایی که شیطون سرت میاره این که تو ذهنت همسرتو با این مقایسه میکنی. اولی رو استغفرالله میگی و سعی میکنی 10 تا 20 تا 30 تا، وقتی جامعه مثل امروز شد کم کم مؤمنی که متوسط به پایین باشه ناخودآگاه نسبت به انتخاب خودش در مورد همسرش دچار ناراحتی میشه و افسوس. کم کم این مقایسه تقویت میشه، تو خونه میبینه سرد شده، سرسنگین شده، بهانه‌گیر شده، بدخلق شده، ریشش کجاست؟ اونجاست. چه بسا درصدیش هم به جدایی بکشه. خب اون روز امام علی اگر داره میگه، نگفته بگیرید این زن رو ببندید بزنید. البته اون روز دلش این بود که شویو نداشته، شاید اگه شویو داشت گشت ارشادش هم راه مینداخت. اما مبنا رو یاد داده که آقا برید به این خانم حالی کنین که اینجوری آزاد اومدنت بیرون داره خانواده هایی رو به هم بریزه. خوشت میاد خانواده خودت به هم بریزه؟ خب این فرمایش که حاوی یک نکته کاملا منطقی، علمی و اثبات شده است، غیر از خیرخواهی اون شخص و خیرخواهی جامعه است. حالا کسی از کلمه خیرخواهی فرار میکنه؟ یه نکته دیگه اینه که ما رو این احتمال تأثیر خیلی مانور بدی دادیم. آقا تو رساله گفتن اگه احتمال تأثیر نمیدی واجب نیست. احتمال تأثیر نمیدی یعنی حتی 1% هم میگی امکان نداره اثر بذاره حتی در آینده رو ذهنش. چرا از این ورقش میکنی؟ بعضی ها احتمال تأثیر نداشتن رو به این معنی ترجمه میکنن که حتی اگر 1% شک داری اثر بذاره نگو. کی گفته معنیش اینه؟ 1% شک داری یعنی 99% احتمال میده اثر میده، پس واجبه. احتمال تأثیر نمیدی یعنی حتی 1% هم احتمال نداره اثر بکنه. عمرم بتونی همچین موردی رو ثابت بکنه. روشنه؟ یه وقتی من میگم آقا اگر یقین داری که تأثیر داره وظیفه داری، بله اون موقع اگه تو 1% هم شک کنی تأثیر داره معافی. کجا دین گفته تو باید یقین کنی حرفت اثر بذاره؟ برعکس گفته فقط یه جا معافی از امر به معروف، اونجایی که یقین کنی تأثیر نداره، یعنی حتی 1% هم احتمال ندی تأثیر بذاره. ما اینا رو قشنگ جا به جا کردیم، میگیم آقا من احتمال دادم شاید اثر نکنه، خب پس بهت واجب بوده، نه دیگه نوشتن احتمال تأثیر باید داشته باشه. خب احتمال تأثیر داره دیگه، وقتی میگی شاید اثر نکنه یعنی شاید هم اثر کنه، پس احتمال تأثیر میدادی، چرا تکلیفتو انجام ندادی؟ سومین چیزی که جز مضحک‌ترین موانع امر به معروف و نهی از منکره، ترس از جان، آبرو، کتک خوردن، مال، مقام، جایگاه. آقا میریم میگیم بی حیا شدن فحش میده. خب دیگه ما نمیگیم دیگه. آقا میریم یخ رو ما دست بلند میکنن. خب نداره دیگه، دست نهت بلند کنن رو ما که. چرا؟ آقا یه وقت ممکنه ما تو اداره حق بگیم بعد از حقوقمون چیزی کم بشه. اینم دو تا جواب خیلی ساده داره، یعنی برای اسلام نمیخوایم 4 فوش بشنویم. قرآن رو باز کنین، نوشته است که هیچ رسولی رو به قوم، به سوی قوم خودش یعنی فک و فامیلاش نفرستادیم مگر اینکه دائما مسخرش میکردن. الا کانو بهی یستهزئون، کانو بهی یستهزئون. ما به خاطر اسلام نمیخوایم 2 فوش بخوریم، 2 کتک بخوریم. کی گفته که این مانعه؟ کی گفته؟ این خطر و ضرر متنابهه که تو رساله گفته، این که توی سیلی بخوری شد ضرر متنابه، یه فوش بشنوی شد ضرر متنابه. تازه یکی از جوابای بالاترش تو نهج البلاغه است. دوباره خوشحالم که شما نهج البلاغه نمیخونید، الحمدلله. خدا نگذر از اون کسانی که کاری کردن که شما نهج البلاغه نخونید. در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام در حکمت 374 یه حرفی میزنه، اگر امام علی نمیگفت گفتیم بابا بیت جمع کنی حرفا چیه. امام علی داره میگه، میفرماید همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک میکند و نه از مقدار روزی کسی میکاهد. اگه امام علی نبود شما قبول میکردیم؟ آقا پس این همه شهید امر رفت از کجا داریم؟ یعنی چی اجلی را نزدیک نمیکنه؟ امام علی داره میگه، برون چی میگه؟ از مقدار روزی احدی نمیکاهد. آر چرا دیگه طرف حق بگه از کار بیکارش بکنن دیگه، از مقدار روزیش کاسته میشه دیگه، چیکار کنن؟ برو با امام علی دعوا کن یا بشین بفهم چی داره میگه. موانع نهی از منکر امر رفت کجا داره میره؟ امام حسین هنوز کار نداره، ما رو سطح خودمون. حضرت میگه من بدترین شرایط تاریخ رو با امر به معروف و نهی از منکر اصلاح کردم، تو چرا انقدر بیارزه‌ای؟ چرا فکر میکنی نمیشه؟ یعنی خدا تدبیرش دیگه به اینجا نمیرسیده. گفته امر به معروف کنید، همدیگر رو به خوبی ها امر کنید و همدیگر رو از بدی ها نهی بکنید. من اگر عزیز رو به خوبی دعوت کردم و امر کردم یعنی باید دست منم ببوسه. این چه فرهنگیست که جا افتاده امر به معروف رو منفور کرده؟ چه وضعشه که ناهی از منکر منفور شده؟ چرا؟ چون فرهنگ سازی نکردیم. امام حسین علیه السلام میگه امر به معروف. امشب میخوام از امام علی برای شما از امر به معروف بخونم. نکته به نکته میگم، شما اگر احیانا دوست داشتید یادداشت کنید، نمیدونم چیکار میکنید، اینا به درد همین امشب تا فردا و همه عمرتون میخوره. اولا امام علی علیه السلام در آخرین ساعات شریف عمرش در حالی که فرق مبارکش تا بین دو ابروش شکافته بود و دائم از حال میرفت و به هوش می آمد، یه وصیت داره که در نامه 47 نهج البلاغه است. با اون وضعیت جسمانی و روحی از نظر ظاهری، امام چقدر نگران ما و دین و جامعه ما بوده که وصیت نامه نوشته. این وصیت نامه آخرش با این جمله تموم میشه: ولا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. جز علی کسی نمیتونه همچین دانشی رو به خورد ما بده، همچین فهمی. همون جمله‌ای که گفت برای این جمعیت که چش چرونی میکردن، دقت کنین، وقتی فرمود هر مردی نگاهش به زنی افتاد و هوسش برانگیخته شد، زود بره از همسر خودش لذت ببره، زیرا زنها همه مثل هم هستن، یعنی مقایسه نکن، دروغه. یه نفر از خوارج ملعون اونجا نشسته بود، از این جمله عمیق امام علی چنان به تعجب رسید، بلند گفت: قاتله الله ما افتها. خدا علی رو بکشه، این چقدر بیفهمه، خدا لعنتت کنه. خب اگه اینقدر بیفهمه، تو چرا اینقدر بغض داری ازش؟ امام علی علیه السلام آخر عمر شریفش داره آخرین جمله رو میگه: ولا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. آی عالم، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، چی میشه؟ فرمود: فیولا علیکم شرارکم. اگر امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنید، شرورترین آدما بر شما حاکم میشن. چقدر علم این وسط قایم کرده، یعنی توسعه منکر و کاهش معروف زائقه جامعتون رو کم کم فاسد میکنه و جامعه فاسد به حاکمان فاسد رأی میده و این شرار وقتی حاکم بشن به رأی دهنده‌هاشون هم رحم نخواهند کرد. ببینید چی میگه: فیولا علیکم شرارکم فتدعون فلا یستجاب لکم. پدری از شما در بیارن، هرچی هم در خونه خدا برید زجه بزنید، فتدعون دعا کنید، فلا یستجاب لکم، خدا اصلا ککش نمیگذه که اعتنا کنه. میگه خودت کردی که لعنت بر خودت بود، چرا امر به معروف نهی از منکر نکردی که زائقه جامعه آلوده بشه؟ زائقه آلوده مسئولین آلوده و دنبال فساد رو بیاره سر کار و اوناش خون شما رو کن تو شیشه، بشه یزید. حالا هر چی دعا کنی عمرت خدا گوش بده. این از امر به معروف و نتیجه ترکش که چقدر قشنگ به هم وصل کرد. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در چند حکمت پشت سر هم درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت‌های تکان دهنده‌ای دارن که عزیزان بخونید، بخونید لااقل فراموش نشه. حکمت‌های 373، 374، 375 و به نظر من 376 هم در مورد امر به معروف و نهی از منکره. امام چه کرده؟ من اساره این چند تا حکمت رو برای شما یک جا بگم. می‌فرمایند اگر از من علی بپرسن که شریفترین مردم در بین مؤمنین کیه، من معیارم امر به معروف و نهی از منکره. یعنی چی؟ می‌فرماید شما چهار دسته اید. یه عده‌ای قلباً از منکر انزجار دارن، با زبان هم تذکر میدن، پاشم بیفته اقدام عملی هم میکنن. اینا شریفترین مردم قوم هستن و همه خوبی ها را در خودشون جمع کردن. این تو حکمت 374. گروه دوم کسانی هستن که از منکر انزجار دارن، از راندخاری، اختلاس، ظلم، دروغ گفتن به مردم، فساد، منکراتی که حالا شما بیشتر میشناسید، قلبن منزجرن، زبانی هم تذکر میدن، اما یه جایی وظیفه‌شون بشه اقدام عملی کنن، پا پس میکشن. اینا دو تا محور رو که آسون‌تر بوده گرفتن، اونی که سخت‌تره رها کردن. گروه سوم کسانی هستن که فقط قلبن از منکر منزجرن. آقا چه وضعی شده؟ چرا بی اجابی اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ اما حتی ارزه تذکر لسانی هم ندارن. میفهمن اینا اون دوتا اصلیه رو ول کردن، اونی که آسونه گرفتن، فقط قلبن بدشون میاد. گروه چهارم کسانی هستن که انقدر این منکر براشون عادی میشه که وقتی به دلشون مراجعه میکنن، اینا خیلی هم بدشون نمیاد، اذیت نمیشن. فرمود اینا میتون بین الاحیان، اینا مردایی هستن که تو زندان میلولن. چقدر شده جامعه اینجا رسیده. بعد در حکمت 375 فرمود البته هرچی من میگم شما گوش نخواهید کرد. یه روزی میرسه که تعجب میکنید، الان اون روز تعجب نمیکنید، مگه میشه امت پیغمبر به این ابتذال کشیده بشه؟ ولی میشه و شما اصلا ناراحت نمیشید. یه چند دقیقه پرانتز تو ذهن شریفتون باز کنید. 7-8 ساله دارم افسوس میخورم، بعضا به دوستان واعظ و منبری خودم میگم کاش 20 سال پیش یک جبهه ای را مینداختیم فقط رو منبرا روایات و آیات مربوط به آخرالزمان رو میخوندیم، فقط دیر شد دیگه. زنهاشون چجوری میشن، مردهاشون چجور میشه، بازارشون چجور میشه، حاکمانشون، اینا رو میخوندیم که آقا یه همچین روزی میاد اگر مواظبت نکنی. الان دیگه فایده نمیگن، حالا میخوای توجیه کنی. ولی همه اون بلاهایی که سر امت داره امروز بیاد همش تو روایات هست، حتی در نهج البلاغه. فرمود روزی میاد که زنها سوار بر مرکب میشن، روزی میاد که زنهای امت پیغمبر در حالی که چیزی پوشیدن عریانن، روزی میاد که هدیه گیرنده از هدیه دهنده بیشتر میشه، روزی میاد یعتی علی الناس زمان و سیعتی علی الناس زمان و روایت زیادی داریم. خب سوالم تو این پرانتز دو سه دقیقه اینه، اگر ما میشد 1400 سال برگردیم عقب، در مدینه که نیمه شب از در هر خونه رد میشدی صدای مناجات میومد، تو هر خونه یه شهید دوتا جانباز داشتیم، و بعد پیغمبر برای این ملت که فقط آماده چمدون و ساکاشون آماده که پیغمبر بگه کجا بریم جنگ، نیمده جنگ بعدی، حالا پیغمبر شروع کنه بگه که یه روزی میاد زناتون انقدر وحشتناک بیهجاب میشن، انقدر پسراتون شبیه خانوما میشن، زنها آرایش مردانه میکنن، مردها آرایش زنانه میکنن، ابرو بر میدارن. اون جمعیت چی میگفتن؟ بابا آقا چی داری میگی؟ اگه میشه 1400 سال پیش اگه ما بودیم اصلا نمیفهمیدیم آقا یعنی چی. همون جور که خوبی های آخرالزمانم میگفت نمیفهمیدن. در روایت بگه امام زمان که ظهور میکنه مردم تمام دنیا رو کف دستشون میبینن، از این سر دنیا امام زمان صحبت میکنه، مردم اون سر دنیا زنده میبینن امام زمان رو، صداشو میشنون. اما این وریاش هم گفته اگه ما بودیم پای منبر پیامبر میگفتم چی داره میگه پیغمبر، مگه میشه آدم انقدر بی غیرت بشه ناموس خودشو بیاره بذاره در معرض دید چشمای ناپاک؟ آقا نمیشه. کیو داره میگه؟ الان چی؟ برای 5 سال بعدم پیغمبر و اهل بیت گفتن که اگر این اوضاع رو درست نکنی بعدش به کجا میرسه. فرمود کار شما امت من به جایی خواهد رسید که یه روزگاری میشه تو خونه پدر از ترس پسرش نماز نمیخونه، پسر از ترس باباش دیگه نماز نمیخونه، میترسه. آقا مگه نماز که دیگه؟ حالا بله، اون روزم پای رکاب پیامبر منبر پیام گفت آقا مگه میشه، مگه داریم؟ شد. چرا؟ ترک امر به معروف و نهی از منکر یعنی جاده صاف کردن برای منکرات بعدی، برای ظلم‌های بزرگتر، برای فسادهای ریشه دارتر. امام حسین میگه من بدترین شرایط زندگی کردم، با این قاعده پیش رفت کارم، امر به معروف نهی از منکر، قیام میخواد. قیام انما خرجت و خروج کردم، یعنی من قیام کردم نسبت به وضع موجود. ما باید برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کنیم با شرایطش، با آدابش. مطلقاً در امر به معروف خشونت نیست، مطلقاً در امر به معروف توهین نیست، مطلقاً در امر به معروف و نهی از منکر استهزا نیست، خفیف کردن مرتکب منکر نیست. به بیخود دروغ به ما نبندید. امر به معروف و نهی از منکر یه عاشقانه ترین خدمتی است که به یه هم نوع میشه کرد. اما حضرت فرمود اگر اون روز برسه، بعد امام علی علیه السلام در حکمت 375 میگه البته من میگم شما گوش نخواهید کرد. میفرماد اولین کاری که با شما میکنن اینه، یه صلوات بفرستید. در مورد آینده روزگار امام علی که امروز اون روزه فرمود، اولین مرحله جهاد که در آن باز میمانید جهاد با دستانتان است، دیگه اقدام نمی کنید. سپس جهاد با زبان، کم 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 قبحش کریخت، با زبانم دیگه تذکر نخواهید داد. و آنگاه جهاد با قلبهایتون، کم کم میگید الان اشکالی نداره. کی گفته حجاب واجب؟ کی گفته حجاب اجباری ما داریم؟ بعد شما میبینید دوتا آدم حسابی این مملکت بودن رو مخ جامعه که اصلا در اسلام حجاب اجباری نداریم. یکی آقای مهدی نصیریست که قبل از حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه بوده در کیهان، برید ببینید چی چپ کرده، کجا داره میره. یکی هم آقای بلای روحانی بزرگواری که 98 نشست کتاب نوشت در مورد حجاب اجباری. حضرت آقا بهش گفتن چاپ نکن، چی هر دستی نوشتی؟ رسما تو تلویزیون دختر محجبه رو کوبید، حمامه پیغمبرم سرش. نداری ما در اسلام حجاب اجباری؟ عجب. تو فهمت از حجاب چیه؟ فهمت از اجبار چیه؟ فهمت از الزام چیه؟ ما حجاب اجباری نداریم؟ بله نداریم، ولی حجاب الزامی داریم. نه نمیفهمی. حضرت میگه کارتون کم کم در این جنگ نرم و جنگ شناختی به جایی میرسه قلبن هم میگید نه آقا کی گفته اصلا اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ به اینجا میرسیم، میرسیم. یواشکی بگم رسیدیم یه جاهایشم. بعد حضرت فرمود پس کسی که با قلب معروفی را ستایش نکند و منکری را انکار نکند قلبش واژگون میگردد، بالای آن به پایین و پایین اون به بالا میرود. یعنی چی؟ یعنی حالا اینجوری نیست که فقط نهی از منکر میکنه، حالا معروف رو منکر ببینه و درگیر میشه با کسی که کار معروف میکنه. قلب واژگون میشه، چی میشه؟ ارزش هاش براش ضد ارزش میشه، ضد ارزش براش ارزش میشه. بعد الله وردی رو میگیرن تیکه پارش میکنن. کجا میرسه؟ اگر نهی از منکر نکنی تمام ارزش ها به ضدش تبدیل میشه. بعد آمران به معروف 30 سال پیش میشن قاتلان معروف 30 سال بعد. این صریح نهج البلاغه است و چقدر در تاریخ نمونه داره. من یه وقتی به بعضی از دوستان دستگاه های خیلی خاص کشور قبل از این فتنه مهسا امینی عرض کردم که نظام اگر تکلیف خودش رو با حجاب زودتر روشن نکنه به زودی ما کف خیابون جنگ مردم با مردم خواهیم داشت. بالاخره متدینم صبرش تحملش یه ظرفی داره، پر بشه ممکنه به جون هم بیفتن جامعه و بعد به خانواده خواهد کشید. پدر متدین دختر بی حجاب بخواد چیکار کنن؟ به جون هم بیفتن. بعد اونجا عرض کردم عقبه این کار هم خیلی سال پیش ساخته شده و یه کد دادم شما برید این کار کنید ببینید من اشتباه میکنم. گفتم در 25 سال گذشته حجم توهین، افترا، استهزا، حمله، ضرب و شتم و قتل روحانیت توسط مردم در داخل این کشور تو 25 سال گذشته اینقدر زیاده که در 1000 سال گذشته نبوده. بله حکومت ها علیه مراجع روحانیت ظلم میکردن ولی مردم نه. چیکار رو مخ جامعه دارن میکنن که اصلا این عمامه رو میبینه احساس میکنه مایه بقباندگی و بدبختی ماست. همین چند ماه پیش ندیدید روحانی سید بزرگواری سخنرانی کرد توی مسجدی برای شهدا، از مسجد اومد بیرون جوونه راحت تیغ موکدبوری از پشت گرفت گردنش رو شکافت. این تو مخش چیه الان؟ این مردم همون مردمی نیستن که وقتی ناصرالدین شاه ملعون اون قرارداد رژی رو نوشت و امضا کرد 100 سال امتیاز توتون تنباکوی ملت رو داد به انگلیسی ها، فقط یه مرجع تقلید از اون ور ایران تو نجف یه فتوا داد که حرام است، ملت که ریختن قهوه خونه چیا که ریختن همه رو آتیش زدن و داغون کردن، هیچ سوگلی حرمسرای ناصرالدین شاه زنها رو بسیج کرد تمام قلیون‌ها سلطنتی رو خورد و خاک شیر می‌کردن. وقتی ناصرالدین شاه توبیخش کرد که تو با اجازه کی داری اموال ما رو نابود می‌کنی، با جرأت گفت با اجازه همون آقایی که من و تو رو به هم حلال کرده. کجا رسید کار؟ سال 80 اگه اشتباه نکنم تو عاشورایان اصفهان من 13 شب سخنرانی کردم محرم و سند آوردم نشون دادم جلو چشم دوربینا که آقا صهیونیستا فلان سال همچین تحلیلی در یه جلسه رو شده که بیگن تمام قدرت تشیع انقلابی ایران به امام حسین و حضرت مهدی است که درست میفهمنش، نه اون رو تو هیئت حبس میکنن نه اینو تو انجمن حجتیه، با هر دوتاش قیام در میارن و عامل سیانت از تراوت این دوتا فرهنگ هم روحانیته. پس برید روحانیت رو بزنید. اون سال 80 ما که نزدیک 2000 اون موقع چی میشه، اون میگه باید کاری کنید که تا سال 2015 میلادی جوانان قم، تهران و مشهد در خیابانها علیه روحانیت و مرجعیت قیام کنند. دیدید کردن؟ نتیجه چی بود؟ نتیجه ترک امر به معروف نهی از منکر. ذائقه جامعه کم کم عوض بشه، تو باید عقب نشینی کنی، هیچ کاری دیگه نمیتونی بکن. اول گفتی حالا یه روسریست، روسری نیست، بیهجابی عبور کرده از بیروسری، رفت به بیهیایی رسید، بعد بیره به روابط ناسالم جنسی، بعد بیره تا کجا. هر کسی هم که جلو این وایسته منفور میشه، میخواد امام حسین باشه، میخواد تو باشه، هر کی باشه. امام حسین علیه السلام میگه آقا با امر به معروف نهی از منکر یا کاملا ورقو برمیگردونی یا لااقل بلا و بدبختی رو دیگه نذار ادامه پیدا کنه، همینجا متوقفش کنید. اما انقدر سکوت کردیم، انقدر این رسانه‌های بی‌خاصیت این کشور خودشون دامن زدن به این ابتذال، امروز موندن چیکار کنن؟ باز هم جواب خیلی روشن امر به معروف و نهی از منکر. باید الگوشو پیدا کرد، احکام و آدابش یاد گرفت و رفت از خانواده، اطرافیان، دوستان، فضای مجازی استفاده کرد و الا امام علی خط آخر رو نشون داد. ولا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم فتدعون فلا يستجاب لكم. چنان کار به استخونتون میرسه، خدا هم دیگه حرفتون رو گوش نخواهد کرد. این اتفاق رو جدی بگیرید. جامعه بسیار خوبی داریم، خیلی از همون بیهجابا الان تو روزه هان تا بد نشدن، امام حسین هم براشون منفور نکردن، بجنبید. آقا نمیتونن، خیال کردی این مسیری که رو جنگ شناختید با ما شروع کردن 20 چند ساله، امام حسین که جای خود داره، خدا رو دارن آتوئیستا از ما میگیرن، شرف و ناموس و غیرت رو گرفتن از خیلی ها به راحتی. به طرف میگم تو خودت اذیت نمیشی؟ این همه چشم ناپاک دارن از اندام زن تو خیابون لذت شهوانی میبرن، انگار با یه ژاپنی داریم ترکیه حرف میزن. میگه خب چه اشکالی داره اندام خودشو دوست داره نشون بده؟ اصلا باورشون میشد پای منبر پیغمبر بگی یه روزی مرد اینقدر بی غیرت؟ آقا نمیشه دیگه، خروس هم به مرغ خودش اینقدر غیرت داره. ولی شد. امروز هشتگ بی غیرت شغله، هشتگ بی ناموز شغله، درآمد داره تو این کشور. کی باور میکرد؟ اوضاع خراب نیست اما اوضاع خراب میشه اگر سکوت کنید. بریم ببینیم چیکار باید کرد. حضرت بیا نمیخواد بری، بیا امر به معروف نهی از منکر کنید. اگر همه قیام کنن و همون مقداری که در محضرش هستن رو بگن و روشن کنن، این جامعه نسبت به حرمت حکم شرعی حساس خواهد شد. اون موقع مسئولین هم میبینن پشتوانه ملت دارن، میرن قوانینش رو درست میکنن و کار رو درست میکنن، که کاری جز کار فرهنگی هم انتظار نداریم، مگر اونایی که با آگاهی کامل دیگه از مرز رد میشن، مثل دزدی که دفعه دوم دستشو قطع کنید. خب آدمی که حجاب رعایت نمیکنه و میدونه تذکرم گرفته، خب بگیری ببندی، مگه چند درصده؟ دوستان خطر بزرگ از اونجایی شروع میشه که من میگم به من چه اثر نداره، میترسم که مالم، میترسم که جانم، میترسم که آبروم. و این داره چراغ سبز نشون میده به اصحاب منکر که شما ادامه بدید، چون ما ارزه این که جلو شما وایستیم نداریم. نمیگم به جلو مردم وایستید، اینا که خودشون کاری نیستن، ریشش جای دیگه است. راهش آگاهی دادن است، آگاهی دادن، روشن کنید جامعه رو. و الا جامعه‌ای که ذائقش یواش یواش عوض بشه، ببینید به کجا میرسه کارش در کربلا. امام حسین علیه السلام وایستاده خطبه میخونه آخرین ساعت قبل از شهادت. برای چی خطبه میخونه؟ اومده التماس کنه که ما رو نکشید. نه بابا، جلو جلو گفته بود منو در سرزمین کربلا اینجور میکشید. اومده وظیفه هدایت و ارشاد خودش انجام بده که اگر 4 نفر دیگه هم لیاقت دارن از جهنم نجاتشون بده، نجات بده. آقا یه دفعه شروع کردن هلهله و سوت و کف که صدای امام حسین جوونا نرسید. حضرت این دوتا جملهش خیلی عجیبه، مال زمان خاص نیست، برای مردم خاص نیست. یکی فرمود ملعت بطونکم من الحرام فتبع علی قلوبکم، مردم انقدر حرام تو شکماتون کردید که دیگه مهر به قلبتون خورد، اصلا حقو نمیتونید گوش بدید، احول کن حوصله نداریم. دوباره رفتیم منبر، دوباره برای ما از لقمه حرام حرف حق منزجر میشه ازش. و دوم فرمود من چه هیزم تری به شما فروختم که میخواید منو بکشید؟ گفتن بغزن لعبیک، از کینه علی پدرت. وقتی معیار ما در حب و بغزها منافع شخصی و حزبی شد، علی که در صدر اسلام برای خدا شمشیر زده، از اینا پدر و دایی و عمو و پدر بزرگ کشته، حالا میخوان کینه شخصی ازش درست کنن. کینه شخصی. شما در اختشاش 1401 اکثر کسانی که اومدن جنایت کردن کینه های شخصی گرفتن از این نظام و سر طلبه و بسیجی و نیروی ناجا خالی کردن. اگر قیام نکنیم علیه منکر در این جامعه که فقط هم حجاب نیست، از حجاب مهمتر هم در این جامعه هست، موقعیت دائما منتظر روزگار بدتر باشی. اما اگه قیام کردی، دوره ما که دوره امام حسین بدتر نیست، قطعا جواب میده. چقدر صفاک میشن ملتی که امام معصوم رو در محضرش بودن و ازش نفرت داشتن، از شنیدن حرفش نفرت داشتن. شمر ملعون گفت حسین خیلی حرف میزنی، جنگ کن دیگه، چقدر حرف میزنی، یعنی من از صدای تو اذیت میشم، حرف نزن. فردا این قافله به کربلا وارد میشن و چه روزگاریست. من 1-2 دقیقه روزه بخونم، انشالله عزیزم فیض بدن، ببخشید امشب زیاد شد. من این کتاب موسوعه کلمات امام حسین رو عمدن اول عرایزم معرفی کردم، عرض کردم فارسیشم چاپ شده، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، کتاب بسیار قویه چون سنداشو پژوهش کرده امام باقر، به شدت دقیق کار کرده. یه قصه اونجا هست که میتونه برای اهل لطافتی نسل شما روزه باشه. روز دوم روز ورود قافله به کربلاست. این قصه رو از من بشنوید، انشاءالله عزیز اون فیض بود. نوشته مردم مدینه ظاهرن یه تعداد زیادی، مردم یک شهری تعداد زیادی سوال داشتن، جمع کردن طبق رسمشون به یک کسی نمایندگی دادن، گفتن برو مدینه از امام حسین سوالات اعتقادی و شرعی ما رو بپرس. یه نامه‌ای هم داشتن. ایشون میگه رسید مدینه، پرسون خونه امام حسین پیدا کرد، در زد و بالاخره آقا رو صدا کردن و گفت من یه سری سوالات دارم، یه نامه هست. حضرت فهمیدن برو فردا بیا. میگه من رفتم و فردا رفتم، گفت برو فردا بیا. دوباره فرمود برو فردا بیا. روز سوم تو این 2-3 روز دیدم امام حسین میاد ساعتها رو قبر پیغمبر صورت میذاره، گریه میکنه و مناجات میکنه میره. روز سوم که رفتم دیدم عجب جلال و جبروتی، تمام مدینه جمع شدن دور خانه امام حسین علیه السلام وایستادن، شتران مفصل با کجاوه‌های عالی، پرده‌های قشنگ، یک عظمتی، همه وایستادن دارن نگاه میکنن. چه خبره؟ گفتن مگه نمیدونی امام حسین داره میره سفر حج. جلال و شکوه سوار شدن خاندان امام حسین رو توصیف کرده، برید اونجا بخونید. میگه امام حسین روی سنگی جلوی در خونه نشسته بود، یه دفعه دیدم که یه نوجوانی عین ماه میدرخشید، اومد گفت سراتون رو پایین بندازید. همه مردو سرشون انداختن پایین، رفت یه بانوی پوشیده رو پشت سر خودش آرام با عفت آورد، زانو زد، اون بانو پا رو پاش گذاشت، سوار کرد، پرده کجاوه رو کشید. گفتم کی بود؟ گفتن این یتیم امام حسن بود، مادرش رو سوار کرد. یه دفعه دیدم کسی اومد، فکر کردم پیغمبره، آمد جلو گفت سراتون رو زمین مندازید، سرا رو انداختن پایین رفت تو. بعد از اون آقای اومد این حضرت خلاصه علی اکبر و حضرت عباس اینا رو خبر میگه که زینب کبرا رو چجوری سوار کردن. میگه اون مرد قدر قدرت حضرت عباس می جلو، علی اکبر و محارم دور، کنیزا تو لایه دوم دور حضرت زینب، بانوی رو آوردن از منزل بیرون که چادرش رو زمین کشیده میشد و هیچ سایه‌ش رو نمیشد ببینی. گفتم ایشون کیه؟ گفتن دختر علیه. اینجوری میره سفر، اسکورتش میکنن که کسی نبینه. همین مرد میگه منم اومدم مکه. روز هشتم که امام حسین از احرام خارج شد بره، دوباره رفتم سراغ، دیدم دقیقاً دوباره اون صحنه تکرار شد. دوباره شترها، کجاوه‌ها، پرده‌ها، بنی هاشم بیان، سرار بندازین پایین، سوار کنید برید این قافله. فردام دوباره با همین تشریفات پیاده میشن. اول حضرت زینب، اول فضل العباس، علی اکبر، همه اومدن دور وایسادن. به اصحاب گفتن همه رو به اونور، نامحرمان نگاه نکنن. پا گذاشت رو پای اول فضل، بازوهاشو گرفتن، مؤدبانه بردن تو خیمه. بعد رباب، بعد سکینه. اینم مال فرداست. اما روز یازدهم هم این خاندان میخواستن سفر برن به سمت کوفه و شام. زینب کبرا مونده و یه امام سجاد بیمار و یه امام باقر 4 ساله مردشونه. یکی یکی این زنها بچه ها رو سوار شتران بی کجاوه کرد، اونم زنها بچه هایی که معجرهاشون سوخته. یکی یکی اینا رو به زحمت بی بی سوار کرد. نوبت خودش شد. دختر امیرالمومنین که وقتی شب بخواست بره سر خاک مادرش، هم امام علی میگفت حسن جان، حسین جان جلوتر برین، هر چی شمع و چراغ خاموش کنید، بعد دور خواهرتون بگید نصف شب سایه دختر منو نباید نامحرم ببینه. حالا این دختر علی میخواد سوار بشه، کجا سبلفز که بازوشو بگیره، کجا علی اکبر که زانو بزنه؟ شاید یه نگاهی معناداری به سمت علقمه کرد که عباس کجایی، علی اکبر کجایی؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أيّ